ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 9 آبان 1401 شمسی برابر با 31 اکتبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما قبل از هر چیز بریم به سراغ خبرها. همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو با ماست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
درود شنوندگان گرامی. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهی حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، امروز تحصن‌ها و تجمعات مختلفی در تعدادی از دانشگاه‌ها برگزار شد. این تحصن‌ها از جمله در تعدادی از دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد تهران جنوب برپا شده است. همزمان تجمع‌های اعتراضی در حمایت از اعتراض‌های اخیر در تعدادی از دانشگاه‌ها شکل گرفت. از جمله در دانشگاه تهران جنوب دانشجویان شعار دادند:
موعد اول دانشگاه تهران جنوب ساعت
10. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دانشگاه‌ها در نقاط مختلف صحنه برپایی تجمعاتی بودند که در مواردی با دخالت ماموران بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری، امروز با انتشار ویدیویی از محکومیت به اعدام پسرش در یک جلسه بدون حضور وکلای پرونده و خانواده اطلاع داد. ویدیوی استمداد مادر این تظاهر کننده دو روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل جلسه محاکمه 6 معترض از جمله محمد قبادلو در روز شنبه اطلاع داده بود. مادر محمد در پیام خود میگوید پسر 22 سالش را در یک جلسه بدون حضور خانواده و وکیلش محاکمه و به اعدام محکوم کردند و میخواهند با همین سرعت هم او را اعدام کنند.
محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اون را عزل کردن. دادگاه وکلاش را عزل کرده. اجازه ورود وکلا را به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن. بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام چند بازداشت شده را محاربه و افساد فی‌الارض اعلام کرده، ادعا می‌کند محمد قبادلو با زیر گرفتن ماموران با خودرو سواری در ربات کریم عامل قتل یک مامور به نام وحید کرمپور حسنوند و مجروح شدن 5 مامور ناجا شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام احتمالی اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را غیرقانونی دانست. پیشتر آنلینا بربوک وزیر خارجه آلمان گفت که آن کشور و اتحادیه اروپا در حال بررسی معرفی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در جلسه مطبوعاتی هفتگیش سپاه پاسداران را نهاد نظامی رسمی کشور معرفی کرد و به آلمان و سایر کشورهایی که به دنبال قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اند هشدار داد که به گفته او به نتیجه اقدامات غیر سازنده خود توجه کنند. این هشدار جمهوری اسلامی در حالی داده می شود که دولت آمریکا از سال 1398 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
سپاسگزارم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرها. اما شما همیشه میتونید همیشه برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر، تحلیل‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جور دارک پشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر هستین. امروز دوشنبه 46 روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران میگذره و دانشجویان در دانشگاه‌ها با وجود تهدیدها و سرکوب‌های حکومت همچنان به اعتراضات خودشون ادامه میدن. اما در پی منع یک ماهه حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، همکلاسیان اونها یعنی دانشجویی که نمیتونن وارد دانشگاه بشن، در دانشگاه‌ها با در دست داشتن پلاکاردی از اونا حمایت کردن. اونا نوشتن دانشجو تعلیق کنید، دانشگاه تعطیل می‌کنید. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا از آخرین خبرهای ایران برامون بگه. بابک، از آخرین خبرها از اعتراضات دانشجویی چه خبر؟ بگو.
سلام دوباره. میتونیم بگیم که حالا در بیش از 20 دانشگاه ایران امروز تحصن و تجمع اعتراضی برپا شده، رقمی نزدیک به اعتراضهای روزهای گذشته، و بر این مبنا میتونیم بگیم که همچنان فضای اعتراضی در دانشگاه‌های ایران حاکم هست، جدا از اون چیزی که به تناوب در شهرهای مختلف ایران هم با افتخیز مختلفی در حالا بیش از یک ماه و نیم گذشته دیدیم. اتفاقات اخیر امروز در دانشگاه‌ها به دنبال همون مقدمه که در مقدمه اشاره کردی رخ میده. ممنوع ورودی تعداد زیادی از دانشجویان به دانشگاه‌ها که به دنبال برگزاری همین تجمعات رخ داده. دانشگاه‌های مختلفی با فرستادن پیامک‌های گوناگون به تعدادی از دانشجویانشون از ممنوع ورودی اونها به دانشگاه‌ها خبر دادن و گفتن که به کمیته‌های انضباطی اونها این افراد معرفی شدن، در کنار اخبار مختلفی که از بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان از ابتدای تجمعات تا کنون منتشر میشه. یکی از مهمترین تجمعات امروز در دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران رخ داده که ابتدا در قالب تحصنهای در دانشکده‌های مختلف این دانشگاه بود و بعد دانشجویان متحصن به یکدیگر پیوستن و یک تجمع خیلی بزرگ رو در محوطه داخلی دانشگاه امیرکبیر ترتیب دادن. صدای یکی از شعارهای دانشجویان رو در این تجمع میتونیم بشنویم. همون شعاری است که در مقدمه هم بهش اشاره کردی، دانشجو تعلیق بشه دانشگاه تعطیل میشه. مشابه این شعارها و شعارهای دیگری هم در دانشگاه شهید بهشتی در تجمع بزرگی که تصاویر منتشر شده از اون نشون میده که صدها دانشجو در اون حضور داشتن سر داده شده. اونجا هم ابتدا دانشجویان در دانشکده‌های مختلفی تحصن کردن و بعد به هم دیگر پیوستن. در ساعت‌های میانی روز صدای یکی از شعارهای اونها رو میتونیم بشنویم. از دانشگاه‌های دیگری هم که دست کم تحصن و تجمع اعتراضی در ابعاد دیگری در اونها برگزار شده میتونیم به دانشگاه شریف، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران غرب، دانشگاه شیراز، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه خیام اشاره بکنیم. در دانشگاه آزاد سنندج هم حضور دانشجویان و سر دادن شعارها و فریادهای اعتراضی در اونها مشخص هست، در ویدیوهای منتشر شده. شهر سنندج و دانشگاه‌های اون از به خصوص چند هفته اخیر و روزهای گذشته صحنه اعتراض‌ها و در مواردی درگیری‌های بسیار شدید میان دانشجویان و نیروهای مربوط به سرکوب بوده که دیروز بعد از ظهر مثلا در دانشگاه سنندج شلیک گاز اشکاور از بیرون دانشگاه به داخل دانشگاه به محوطه اون رو دیدیم. اینجا هم راوی از برگزاری تجمع در دانشگاه آزاد سنندج صحبت میکنه.
سنندج دانشگاه آزاد
بعد اشاره بکنیم به دانشگاه صنعتی شاهرود هم که امروز در اون تجمعاتی رخ داده. استقرار نیروهای حکومتی در اطراف دانشگاه هم همچنان گزارش میشه، از جمله در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در سوهانک که روند اعتراض ها رو نشون میده که مطابق روال معمول و برخورد نیروهای مربوط به سرکوب و برخورد هم مشابه روزهای گذشته هست. در این میان البته انتشار بیانیه‌های مختلف از جانب دانشگاه‌های گوناگون هم وجود داره و همچنان شاهد اون هستیم که از برخورد با دانشجویان صحبت می‌کنند. همه اینها در حالی است که مقام‌های قضایی هم از برخورد با معترضان دارن خبر میدن امروز به خصوص و میگن که دادگاه‌های این افراد هم در حال تشکیله.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر بود و از آخرین تجمعات دانشجوی امروز برای ما گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
پسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
جمعی از زنان فعال در عرصه‌های هنر، سیاست، حقوق و تجارت در انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. این نامه که چهره‌های برجسته‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله میشل اوباما، هیلاری کلینتون و لارا بوش، سه بانوی اول پیشین آمریکا، کریستینا فریلند معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کانادا، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و اوپرا وینفری برنامه ساز و مجری تلویزیون امضا کردن، همطور زنان ایرانی چون شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و شهران طبری روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی بریتانیایی. در همین زمینه با شهران طبری روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در اپریل 2021 به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد پیوسته و اساساً حضور جمهوری اسلامی با رویکردی که نسبت به زنان داره در این کمیسیون با انتقادات فراوانی روبرو بوده، چقدر احتمال پذیرفتن این درخواست وجود داره؟
ببینید، زن زندگی آزادی، هویت و معرف زن ایرانی و به همراه اون اکثریت مردهای نسل جوان ایرانی، این رو الان یک ماه پنج هفته است که زنهای ایرانی با خونشون با دادن زندگیشون دارن فریاد میزنن. کمیسیون مقام زن با انتخاب زنهایی که منتخب جمهوری اسلامی هستن، نه منتخب ایران، منتخب حکومت اسلامی هستن، نمایندگی زن ایرانی رو ندارن، برای خودش حیثیت خودش رو زیر سوال برده. این تقاضایی که ما کردیم و خانم عبادی، خانم مسیح علی نژاد، خانم نفسی، اینها همه خانم های برومند، اینها همه فعال بودن در نوشتن این و ارائه این، به خصوص خانم عبادی که در سازمان ملل هستن. و اینها این بار به دلیل اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته حتما متوجه، شاید دوزاریشون بیفته و متوجه خطایی که مرتکب شدن بشن. چطور ممکنه که این کمیسیون قانون ایران رو، قوانین ضد زن رو ایران رو بدونه و متوجه نشه که این معرف زنها نیستن؟ این زنهایی که به این کمیسیون اومدن، اینها حقوق زن رو نمیخوان، مقام زن رو نمیخوان، اینا سرکوب زن رو میخوان. حالا با این اتفاقاتی که افتاده، زنها با دادن جون خودشون احتمال داره که اینها بفهمند، این رو فهمند که بالاخره باید این قبول بکنند که جمهوری اسلامی و حجاب اجباری فرهنگ زن ایرانی ایجاد. ما سالیان سال این حرف رو میزنیم، شما میدید من همیشه گفته عضو حزب کارگر بریتانیا بودم. من در کنفرانس های متعدد حزب وقتی راجع به این موضوع صحبت شده اعتراض کردم به وزیر به وکیل، گفتم این حرف رو نزنید، این حرف غلطه، این فرهنگ ما نیست، فرهنگ ما آزادی، فرهنگ ما انتخاب، این به ما تحمیل شده، این حکومت به ما تحمیل شده. حالا این کمیسیون اگر قبول بکنه که یک اشتباه کرده و اینها رو خل بکنه به اصطلاح عضویتشون رو و کنار بگذاره این کمیسیون، تو هر حال تا مقدار زیادی آبروی خودش رو میتونه حفظ بکنه، ولی اگر نه واقعا بی اعتبار میشه این سازمان. الان جنبشی که در ایران به راه افتاده، جنبش زنان، جنبش ایران نیست، جنبش جهانی زن هست. این موضوع مسئله زن رو در دنیا تغییر خواهد داد، در منطقه تغییر خواهد داد. الان زنهای افغان چنان حمایت میکنن، زنهای خاورمیانه در همه جا ما میشنویم که دارن حمایت میکنن از حقوق زن در ایران، از حقوق زن در کشور خودشون. و این رو به جمهوری اسلامی حق زندگی و آزادانه زنها رو بیش از هر کس دیگه، بیش از هر کس دیگه دزدیده. 34 ساله که یک گروه کوچیک مرد قدرتشون رو با این ترتیب دارن نشون میدن و به تمام جامعه اعمال کردن و الان در نهایت فساد و فروپاشی اخلاقی و مالی و غیره الان همه متوجه شدن که این فقط یک وسیله بوده برای این فشار به زنها و حقوق های زن ستیز و ضد زن و کودک کشی، زن کشی. اینها همه نتایجی که به بار آورده که باعث میشه که شاید سازمان های بین المللی و کشورهای غربی، همونطور که بارها زنهای دیگه گفتن، این کشورهای غربی به خودشون بیان و دیگه نگن این فرهنگ این مردم، این فرهنگ این مردم نیست، فرهنگ مردم آزادیه.
با توجه به صحبتی که شما کردین و این بیانیه رو شما امضا کردین، اگه به واسطه این نامه جمهوری اسلامی از این کمیسیون اخراج بشه چه تبعاتی براش داره؟
مهمترین تبعاتی که داره، مهمترین چیزی که باید بفهمه اینه که دنیا فهمیده و دنیا دیگه حمایت نمیکنه ازش. دنیا از این رفتار جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه. جمهوری اسلامی عمرش به سر رسیده، ولی این پیام رو به جمهوری اسلامی میده که ما جامعه بین المللی حمایت نمیکنه از قوانین ضد زن، حمایت نمیکنه از زن کشی، حمایت نمیکنه از کودک کشی، حمایت نمیکنه از قوانین ضد زنی که درست کردین اونجا. شما مقام زن رو برای فقط یک عده خیلی محدودی از زنهایی که تحت سلطه خودتون هستن قبول دادید. کجا مقام زن رو قبول دادید؟ این رو باید جمهوری اسلامی میفهمه. کاشکی که این پیام رو به درستی بگیره، مثل پیامی که از داخل ایران داده شد، و بفهمه که این بچه‌های ما، اینها بچه‌های نسل ما هستن. ما زنهای نسل من در 57، در 8 مارس 57 رفتن تو خیابون و به حجاب اجباری نگفتن. برای همین برای 2-3 سال نتونستن حجاب رو در تمام جاها اجباری کنن، ولی خب با ترفندهای دیگه‌ای که زدن و ترس و کشتن و اعدام و غیره تونستن که این بلا رو به سر ما در بیارن. و الان فرزندان ما، نسل شما، نسل جوان گفته دیگه بسه، دیگه نمیتونیم قبول کنیم.
گفتگویی بود با شهرانه تبری، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب کارگر بریتانیا، در مورد بیانیه درخواست زنان تاثیرگذار برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
آمارها حاکی از اوجگیری شتاب فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام است. در حالی که میزان خروج روزانه سرمایه از بازار بورس تهران در پایان مهر ماه حدود 100 میلیارد تومان بود، این رقم در هفته ابتدایی امسال روند صعودی گرفته و روز شنبه به 900 میلیارد تومان اوج گرفت. سایت اکو ایران گزارش داده که روز یک شنبه 8 آبان هم 500 میلیارد تومان دیگر از بازار بورس تهران خارج شد. در مجموع طی 10 روز گذشته 3650 میلیارد تومان توسط افراد حقیقی از بازار بورس خارج شده و گزارش ها کماکان از ادامه فرار سرمایه از بازار بورس خبر میدن. در همین زمینه با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم که برای 21مین روز متوالی بازار بورس ایران شاهد خروج سرمایه بوده. شاخص کل بورس طی یک ماه گذشته 92 هزار واحد سقوط کرده. چرا؟
بازار سرمایه در ایران دچار یک زیرساخت مسموم و خسارتباری برای سرمایه گذاران هست که این از 3 سال پیش آغاز شد، از همان زمانی که دولت روحانی تصمیم گرفت برای جبران کسری بودجه‌ای که ناشی از برگشت دوباره تحریم ها بود سرمایه مردم رو از اونها بگیره و برای هزینه جاری استفاده بکنه و به همین دلیل سرمایه مردم رو به بازار بورس هدایت کرد. دست پنهان دولت تونسته بود بازار بورس رو با یک رونق کاذبی نشون بده به مردم و مردم پولهای خودشون رو در بازار بورس آوردن. علی خامنه از این حرکت حمایت کرده بود، تشویق کرده بود مردم رو و بعد از اینکه یک سرمایه بزرگی در بازار بورس تشکیل شد دولت به وسیله شرکت هایی که با دولت همکاری میکردن و کارگزاری ها تونست صفهای خرید و فروش رو مدیریت بکنه و به شکلی ریزش شدیدی در بازار رو مشاهده بودیم که همون پولی بود که از سوی دولت برداشت شد از این بازار و هنوز اثرات اون اتفاق در بازار بورس وجود داره. یعنی منظورم این هست که بازار بورس همچنان با بیماری های ناشی از اون اتفاق دست و پنجه نرم میکنه، اما طی روزها و هفته‌های گذشته به 2 دلیل این خروج سرمایه از بازار که بیانگر بی اطمینانی و نارضایتی سهامداران هست شدت پیدا کرده. یکی به دلیل ناامیدی کامل از اینکه در آینده نزدیک مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه، توافقی صورت بگیره، تحریم‌ها برداشته بشه و رونقی در اقتصاد شکل بگیره بوده و علت دوم و خیلی موثرش در همین ریزشی که هفته گذشته هم شاهد بودیم موضوع اعتراضات سراسری مردم هست و اینکه به هر حال ریسک بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران به شدت افزایش پیدا کرده. در چنین شرایطی نه در اقتصاد ایران و بازار بورس کلا، در هر اقتصادی چنین شرایطی در سیاست داخلی و خارجی ایجاد بشه سهامداران و سرمایه‌داران سعی میکنن سرمایه خودشون رو از ریسک دور کنن و تا میتونن اون رو به شکل نقدی در بیارن که بتونن در بزنگاه‌ها تصمیمات درستی بگیرن و ارزش سرمایه‌شون حفظ بشه.
دولت ابراهیم رئیسی طی روزهای گذشته یک بسته حمایتی از بورس تهران ارائه کرده بود، اما نتونست که جلوی فرار سرمایه از این بازار رو بگیره. چرا دولت نمیتونه یا نتونسته بازار رو کنترل بکنه با توجه به اینکه روز شنبه تعدادی از خریداران سهام مقابل بازار بورس تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند؟
به هر حال کارنامه دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد کاملا مردود هست و این نه تنها به موضوع بازار بورس و سهام بلکه به کلیه بازارها و کل اقتصاد ایران شامل همه این شرایط میشه. ولی در مورد بازار بورس هم الان مشکلی که وجود داره و دولت سعی میکنه با اخبار اون رو کنترل بکنه و نتیجه بخش هم همونطور که میبینیم نبوده، این هست که دولت نگران افزایش تورمه، به شدت نگران هستن که در شرایط سیاسی کشور بازار ارز با افزایش شدید قیمت روبرو بشه، چون اساسا در ایران نرخ ارز در بازار یکی از نمایشگرهای مهم شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هست و با توجه به اعتراضات اینها سعی دارن که قیمت ارز رو کنترل بکنن. ولی خب اقدامی که انجام میده صرفا تصویب یک سری بسته حمایتی هست که در این شرایط بحرانی نمیتونه در کوتاه مدت پاسخگو باشه و این برمیگرده به نگاه کلی اقتصادی دولت رئیسی که اساسا همه اقداماتشون در همه بازارها به همین شکل تبلیغاتی و شعاری بوده.
فرار سرمایه از بورس تهران و سقوط ارزش سهام در معیشت مردم و بالا رفتن قیمت‌ها چه تأثیری می‌گذاره؟ آیا این اتفاق باعث تورم هم میشه؟
ببینید، مثل اینکه سرمایه‌دار سرمایه‌اش رو از یک بازاری خارج می‌کنه، تورم ایجاد نمی‌کنه. منتها عواملی که در پی اون اتفاق می‌افته، یعنی مسائلی که در پی اون به وجود میاد، بله. یکی از مسائل این هست که الان این سرمایه‌ای که خارج میشه به کجا میره؟ سرمایه که از بازار بورس خارج میشه در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه‌ای که خارج میشه معمولا یا از کشور خارج میشه یا به صورت نقدی در کشور نگهداری میشه یا در بازارهای مثل بازار ارز سرمایه گذاری میشه. همه این اتفاقات و احتمالاتی که برای سرنوشت این پول‌های خارج شده از بازار ارز اتفاق میفته میتونه بخشیش به افزایش نقدینگی در کشور دامن بزنه که یکی از عوامل مؤثر در تورم و افزایش تورمه. در نتیجه میتونیم بگیم که به صورت غیر مستقیم بله این اتفاقی که الان داره میفته، این جابجایی پول از بازار سرمایه و خروجش میتونه به طور غیر مستقیم اگر درست این سرمایه ها و نقدینگی ها هدایت نشه به افزایش تورم دامن بزنه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شامگاه یک شنبه در حمایت از توماج صالحی، رپر معترض، اعضای چند گروه سیاسی تظاهراتی در مرکز شهر کلن برگزار کردند. اقبال اقبالی، دایی این هنرمند در آلمان، هم از جمله سخنرانان این حرکت همبستگی بود. آقای اقبالی درباره چگونگی دستگیر شدن توماج صالحی با همکارم شهرام میریان صحبت کردی که با هم میشنویم.
توماج اعلام کرد که محل امنش لو رفته، شناسایی شده و بعد از اون ارتباط قطع شد. از کانالای ما شنیدیم که از مردم محل که تعداد زیادی در دستگیری توماج و یاران شرکت داشتن. در کنار توماج صالحی عزیزان دیگری هم بودن که دو نفر از آنها، یکیشون قهرمان بوکس کشوریه، یکیشون قهرمان در رشته‌های رزمی که ایشون هم جزو دستگیر شده هستن و ما از سرنوشت هیچ کدوم از خبری نداریم و میدونیم که در دست این جلادان حکومت اسلامی هستن. انتظار ما از اینه که مردم، دوستان توماج و همه اونهایی که برای آزادی هستند اینا به خیابون برن، این جنبش اقدام در خیابان را تقویت بکنن و در واقع برن پای انقلاب زن، زندگی، آزادی و در سایه تقویت چنین جنبشی میشه توماج عزیز ما و همه یارانش و همه عزیزانی که در زندان هستن آزاد بشن.
آقای اقبالی، پس از بازداشت توماج صالحی گفته می شد این رپر معترض به هنگام فرار از مرزهای غربی ایران دستگیر شده.
درست نیست، چون توماج اهل فرار نبود از ایران و توماج در چهارمحال بختیاری جا بود و در شاهنشهر سه روز پیش در رستوران شاهنشهر اونجا نهار خورد بدون ماسک، بدون هیچی و در تمام تظاهرات حضور داشت. اصلا این چیزی سند نداره و این چیزی که در رسانه‌های ایران نوشتن اینا اصلا سند نداره. توماج به اتفاق یارانش در محل امنی بودن که خودشون رو آماده می‌کردن برای شرکت در حرکت‌های بعدی که دستگیر شدن.
آقای اقبالی، شما به عنوان دایی توماج صالحی آیا خبر دارین که الان این هنرمند کجاست و یا در دست چه نیروهایی هست؟
حکومت اسلامی است. اینها همه تفاوتی کیفی بین این جریان ها نیستن، همشون جنایتکارن، همهشون در 44 سال نابودی ایران، کشتن فرزندان ما شرکت داشتن. هیچ تفاوتی بین اونها نیست. میبینیم که امروز در خیابونا که جوونا وقتی میرن آخوندی رو میبینن عمامش رو میگیرن میندازن. این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد.
طی این چند ساعت اخیر آیا شما اطلاعات تازه تری هم درباره وضعیت کنونی توماج صالحی به دست آوردین؟
خانواده داره دنبال میکنه که ملاقات کنن ایشون رو. دوستان توماج را ما باشون تماس خواهیم گرفت و همونا که برای آزادی هستند، برای آزادی ایران، آزادی مردم هستند، پیشنهاد میکنیم ازشون که برن تو خیابون از طریق اعتراض، از طریق فشار زندانی ها را از زندان ها آزاد بکنن.
آقای اقبال اقبالی، سال پیش که توماج صالحی دستگیر شد ما شاهد بودیم که شما برای آزادی او چندین تظاهرات بزرگ در آلمان برگزار کردین.
ما تا یک زندانی در ایران هست، چه توماج باشه و چه عزیزان دیگه، ما هرگز از پا نمیشینیم. تا حکومت اسلامی رو زمین نزنیم ما آروم نخواهیم گرفت. این پیام به حاکمان ایرانه و این پیام رو میدیم به حکومت که جامعه ایران وارد یک موقعیت انقلابی شده، انقلاب داره از راه میرسه، تسلیم بشن، قدرت بذارن و برن گورشون رو گم کنن از ایران یا خودشون رو به دادگاه‌های عادلانه معرفی بکنن. و جامعه جهانی رو هم من میخوام که بیان به طرف مردم ایران. مردم آزادی میخوان، مردم عدالت میخوان، مردم یک جامعه لایق یا سکولار میخوان. جهان اون رو، این جنبش رو به رسمیت شناخته و ما انتظار داریم که سفرهای جمهوری اسلامی رو از این کشورها بیرون بکنن، از سازمان ملل اینا رو اخراج بکنن. همون برخوردی که با آپارتاید در افریقای جنوبی انجام شد، همون برنامه هم در رابطه حکومت اسلامی انجام بشه.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه دو پلتفرم واتساپ و اینستاگرام عامل فشار و اثرگذاری بر ذهن مردم شدند، فیلتر شدن اونها توسط جمهوری اسلامی رو کاری هوشمندانه توصیف کرد. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.